تاب آن را از بین نبرده باشد. یک ساعت عمر گذشته را به هیچ قیمتی نمیتوان بازگرداند، اما با دادن مقداری پول ناچیز میتوان تجارب تمام عمر بزرگترین عقلای دین را به دست آورد.
هر صبح پلکایت فصل جدیدی از زندگی را ورق می زند. سطر اول همیشه این است: خدا همیشه با ماست. هفت و 31 دقیقه اینجا صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ و حالا بخش بعدی.
قاب صدا.
فرزند ابوالقاسم و نوه محمد تقی معین العلماء در نهم اردیبهشت 1297 شمسی در کوچه معین العلماء از محله زرجوب رشت دیده به جهان گشود. در پی بیماری همگیر حسبه در گیلان که باعث مرگ 28 هزار نفر شد، ابتدا مادر و به فاصله 5 روز پدرش جوان مرگ شدند و جدشان معین العلماء سرپرستی و تربیت محمد 6 ساله و برادر کوچکتر او را به عهده گرفت. محمد را به مکتب خانه محل فرستادند. سال بعد معین العلماء با کمک اهالی مکتب خانه را به مدرسه ابتدایی اسلامی تبدیل کرد. محمد 8 ساله دوره 6 ساله ابتدایی را طی 2 سال به پایان برد. سپس دوره اول متوسطه را در رشت و دوره دوم را در رشته ادبی دارالفنون تهران گذراند.
دکتر مهدخت معین درباره محمد معین میگه:
پدر به ادبیات معاصر خیلی علاقه داشتند. اشعار نو رو میخوندند، خوبها رو تحسین میکردند و از بعضی ها انتقاد میکردند. به خصوص به افسانه نیما خیلی علاقه داشتند. بعضی از ابیات اونو حفظ بودند و در ساعات فراغت از حفظ میخوندند. به خاطر میارم پدر روزنامه رو به من نشون دادن، عکسی در روزنامه چاپ شده بود، گفتن این نیما یوشیج است، پدر شعر نو. افسوس نیما درگذشته و من او را ندیدم. شب بعد وصیت‌نامه نیما در روزنامه ها چاپ شد. پدر میخوندن وصیت‌نامه رو و خیلی تعجب میکردن، طوری که بعدن به خواهر نیما یوشیج گفته بودن که چرا قبلن با من در این باره صحبت نکرده بودن. گویا یک ارتباط قلبی بین پدر و نیما بود بدون اینکه همدیگر رو دیده باشن.
بعد از من هیچ کس حق دست زدن به آثار مرا ندارد به جز دکتر محمد معین، اگرچه اون مخالف ذوق من باشد. دکتر محمد معین حق دارد در آثار من کنجکاوی کند. دکتر محمد معین مثل صحیح علم و دانش است. کاغذ پاره های مرا باز کند. دکتر محمد معین که هنوز او را ندیدم، مثل کسی است که او را دیدم. اگر شرعاً می توانم قیم برای ولد خود داشته باشم، دکتر محمد معین قیم است.
دکتر معین 27 ساله بود که همکاری با علامه دهخدا در کار سترگ لغتنامه را آغاز کرد و تا زمان حیات علامه به عنوان نزدیکترین همکار و معین او در تنظیم و تدوین لغتنامه فعالیت داشت. در سال 1334 پس از درگذشت دهخدا و طبق وصیت‌نامه های وی، دکتر معین به ریاست امور علمی سازمان لغتنامه منصوب شد.
پروفسور فضل الله رضا درباره دکتر معین اینطور میگه:
محمد معین دارای هوش و حافظه و استعداد بسیار والا بود و از همون کودکی معلوم بود که او در کار علم و دانش توفیق بسیار خواهد یافت و او بسیار تند هر دو سه کلاس را در می نوردید و به کلاس های بالاتر می رفت و در سن زودتری توانست تحصیلات سوری را تمام کند.
و اما دکتر حسن مینوچهر از دکتر محمد معین اینطور یاد می کنه:
ولی خب دکتر معین با سخت کوشی که داشت توانست زودتر از ما رساله دکتریش رو بگرونه و به همین مناسبت اولین کسی بود که رساله دکتری زبان و ادبیات فارسی رو با قید خیلی خوب گذرون. دکتر معین خصلتش این بود که در هر کاری مداخله میکرد کوشش میکرد اون کار رو درست و خوب و با مطالعه انجام بده.
بشنوید نظر دکتر سید جعفر شهیدی درباره دکتر محمد معین.
دکتر معین واقعا شخصیت بسیار برجسته‌ای بود. بسیار سالیان سال زیاد باید طول بکشد تا بتواند فرهنگ ایران کسی را مثل دکتر معین بپروراند. آیا بپروراند یا نه؟
دکتر محمد معین نابغه ادبی معاصر ایران در عمر کوتاه اما پرثمر خیش 40 اثر ارزشمند از خود به یادگار گذاشته است. معروفترین اثر او فرهنگ شش جلدی معین است که ارزشی همپای فرهنگ‌های لاروس، وبستر و المنجد دارد.
اونقدر دکتر مشغول کار بود که وقتی بیمار شد و به کانادا رفتیم، آقایون اطبای مالج به من گفتن متاسفانه مغز این شخص نشون میده که 90 سال کار کرده، اینقدر فرسوده و خسته شده، در حالی که هنوز سن این شخص به 50 سالگی هم نرسیده. با اونا خیلی تأسف می‌خوردن، اونا بیشتر از من متأسف می‌شدن وقتی وضعیت دکتر رو می‌دیدن و می‌شنیدن که کی بوده و چی می‌کرده در کتاب.
دکتر معین در 9 آذر ماه 1345 پس از بازگشت از کنفرانس میراث مشترک فرهنگی در ترکیه، هنگامی که تنها 48 سال داشت، به سبب خستگی ناشی از شدت کار به بیهوشی موقت دچار و در بیمارستان بستری گردید و بعد از 6 روز بر اثر اشتباه پزشک به حالت اغماء فرو رفت و سرانجام پس از 5 سال بیهوشی در 13 تیر ماه 1350 چشم از جهان فرو است و پهنه ادبی کشور را از درخشش استعداد شگرف خیش محروم ساخت. پروفسور کربن در تسلیت نامش به همسر دکتر معین چنین می نویسد:
همسر شما امروزه در میان ما نیست. او یکی از مفاخر بزرگ مردم مشرق زمین و شاید به جرأت بتوان گفت بشریت بود. با آثار و خدمات ارزشمندی که به فرهنگ ایرانی نمود، در زمره برجسته ترین خدمتگزاران علم و ادب جاودان روشنگری خواهد کرد. من از او بسیار چیزها فرا گرفتم و خاطر پر ارجان مرد بشر دوست و عاشق فرهنگ ایرانی را تا واپسین دم بیاد خواهم داشت.
یار فرهنگ و دوست دار اندیشه، همیشه در یاد و زنده جاوید، دکتر محمد معین.
لحظه ها درگذرند، قدر زیبایی و عشق و شادی را بدانیم.
بشیم کنارم ز عشقت بیقرارم، جون تو طاقت ندارم، حالا مرا از کنارم، حالا مرا از کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم. سر کوه بان تا که نشینم، عزیز بشیم کنارم، کلال سرزنه بچینم عزیز بشین به کنارم، گلای سرخ و سفید در هم تنیده عزیز بشین به کنارم، نمیدونم کدوم گل را بچینم عزیز بشین به کنارم، ای عزیز بشین به کنارم، ز عشقت بیقرارم جون تو تا قد ندارم، حالا مرز کنارم ای حالا مرز کنارم، به خدا دوست میدارم به خدا دوست میدارم. سفیدم دست دست عزیز بشین به کنارم، میون سنگ مرمر ریشه بسته عزیز بشین به کنارم، الهی بشکنه اون سنگ مرمر عزیز بشین به کنارم، که یار نازنین تنها نشسته عزیز بشین به کنارم، ای عزیز بشین به کنارم، ز عشق بیقرارم به خدا تا قد ندارم، حالا مرا کنارم ای حالا مرا کنارم، به خدا دوست میدارم به خدا دوست میدارم.
اما در این لحظه از صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ چند تا خبر رو با هم مرور کنیم. آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور کشورمون، اشاره داشتند هزینه های زیارت باید کاهش پیدا کنه. ایشون توی جلسه شورای ملی زیارت حضور پیدا کردن و گفتن باید زمینه رفت آمد زائر از مبدأ تا مقصد تسهیل بشه. ایشون در ادامه گفتند که این تسهیلگری باید به معنی واقعی کلمه به نحوی ایجاد بشه که سفر هوایی و زمینی برای زائران و اسکان اونها ارزان تموم بشه. زیارت ارزان و آسان نیازمند سازوکاریه که باید همه دستگاه‌ها در این رابطه فعال بشن تا اتفاق بیفته. سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد رنگ از نفوذ سامانه بارشی طی روزهای دوشنبه 20 دی ماه تا بعد از ظهر سه‌شنبه 21 دی ماه خبر داد. مخاطرات حاصل از ورود این سامانه شامل بارش برف، وزش باد، کاهش دما و کولاک برف.
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران از دستگیری فروشنده داروهای نایاب و کمیاب در فضای مجازی خبر داد. سرهنگ داوود معظمی گودرزی در این باره گفت در رصدهای اطلاعاتی توسط کارشناسان پلیس فضای تهران مشخص شد یک صفحه شخصی در فضای مجازی با بیش از 90 هزار دنبال کننده به فروش انواع داروی نایاب و کمیاب در این فضا می‌پردازد.
ایشون در ادامه گفتن که در ادامه بررسی‌های پلیس هویت مدیر این کانال و مخفیگاه شناسایی و نتیجه تحقیقات اولیه به مرجع قضایی منعکس شد. پس از هماهنگی قضایی متهم در مخفیگاهش در یکی از مناطق حاشیه‌ای تهران دستگیر و بیش از 500 هزار قلم انواع داروی کمیاب و نایاب از این مکان کشف شد. متهم در پیجویی‌های انتظامی به جرم انتظامی اعتراف کرد. کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده رو 30 میلیارد ریال برآورد کرد. رئیس انستیتو پاستور ایران از موفقیت در مرحله پیشبالینی تولید واکسن پاستوکوئد خبر داد. دکتر علیرضا بیگلری گفتند که واکسن پاستوکوئد که سومین واکسن تولیدی مجموعه پاستور برای بیماری کرونا است، بر پایه آدنو ویروس طراحی شده و از این حیث یکی از 5 واکسنیه که در دنیا با این فناوری ساخته میشه.
دکتر بیگلری ادامه داد واکسن پاستوکوئد در 2 نوع تک دوز و 2 دوز طراحی شده و در صورت صدور مجوزهای لازم پس از آزمایش‌های بالینی برای استفاده توضیح خواهد شد. از جمله مزایای این واکسن تولید داخلی امکان ایجاد تغییرات در صورت بروز سویه‌های جدید ویروس کرونا برای حفظ و ارتقای اثر بخشی واکسن خواهد بود. انستیتو پاستور ایران تا الان 15 میلیون دوز واکسن پاستوکوبک و پاستوکوبک پلاس تولید کرده که از این میزان 8 میلیون برای تزریق به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تحویل داده شده و 7 میلیون دیگر نیز در آستانه انعقاد قرارداد برای تحویل به وزارت بهداشت. همچنین این واکسن ها در آستانه اخذ مجوز سازمان جهانی بهداشت برای واکسن های تولیدی خودشه. کنفدراسیون فوتبال آسیا 10 روز به تیم‌های حذف شده از لیگ قهرمانان آسیا فرصت داد تا به حکم اعلام شده اعتراض کنند. بر اساس اعلام صفحه کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم‌های استقلال تهران، پرسپولیس و گلگهر سیرجان از کشورمون صلاحیت حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در سال 2022 رو ندارند.
در بیانیه AFC اومده کمیته مستقل کنترل کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم به لغو مجوز حضور 3 باشگاه پرسپولیس، استقلال و گلگهر سیرجان. هر 3 باشگاه از ایران به دلیل نداشتن مجوز حرفه‌ای مطابق بندهای 14.4 و 14.5 اساسنامه را گرفته. حالا باشگاه گلگهر با انتشار بیانیه اعلام کرده که AFC به باشگاه‌های ایرانی برای دفاع از خودشون 10 روز مهلت داده و این احتمال وجود داره که این 3 تیم به لیگ قهرمانان آسیا برگردن. و آخرین خبر این که رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد افراد مجرد در صورت ازدواج میتونن واحد مسکونی در طرح جهش تولید مسکن رو تحویل بگیرن، وگرنه باید قیمت واحد مسکونی رو با نرخ روز پرداخت کنن. محمد رضا رضایی کوچی درباره شرایط دریافت مسکن در قانون جهش تولید مسکن از سوی افراد مجرد بیان کرد افراد مجرد میتونن ثبت نام خودشون رو در این طرح انجام بدن، ولی اگر تا زمانی که قرار واحد مسکونی خودشون رو تحویل بگیرن ازدواج کردن که مشکلی نیست و واحد خودشون رو تحویل میگیرن.
اما اگه احیانا ازدواج نکردن و سن اونها به 35 سال رسید، باز هم مشکلی پیش نمیاد و واحد خودشون رو تحویل میگیرن. ولی اگر ازدواج نکردن و سنشون به 35 نرسید، مشمول قانون جهش تولید مسکن نمیشن و باید قیمت واحد مسکونی رو با نرخ روز پرداخت کنن. افرادی که در طرح مسکن ملی ثبت نام کردن هم به صورت خودکار به طرح جهش تولید مسکن منتقل میشن، اما بهتره که افراد درخواست خودشون رو ثبت کنن.
صبح به وقت فرهنگ،
صبح شد صبح ایرانی، ای ایرانی ایرانی، صبح شد صبح ایرانی، ای ایرانی ایرانی، خورشید خندان میتابد بر خاک ایران.
ساعت 7:48 دقیقه صبحتون بخیر باشه. اما خدمت شما عرض کردیم که سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد رنگ از نفوذ سامانه بارشی تا روزهای دوشنبه و سه شنبه خبر داده. در این راستا گفتگو می‌کنیم با کارشناس سازمان هواشناسی جناب آقای نقشین. سلام، صبحتون بخیر باشه.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم خواجه نصری، خدمت شنوندگان خوب رادیو فرهنگ هم عرض سلام دارم و صبح بخیر عرض می‌کنم.
سلامت باشید آقای نقشین. لطف بفرمایید درباره هشدار زرد رنگ سازمان هواشناسی توضیحاتی رو برای هموطنان عزیزمون ارائه کنید.
از بعد از ظهر فردا ورود سامانه بارشی به نواحی غرب و شمال غرب کشورمون رو پیش بینی کردیم.
بله.
افزایش ابر، بارش باران و برف خواهیم داشت، به ویژه برای مناطق مرزی در استانهای غربی، و گاهی همراه با رعد و برق وزش باد خواهد بود. این شرایط تا پیش از ظهر سه‌شنبه روی این نواحی و بخشهایی از جنوب غرب و ارتفاعات زاگرس مرکزی تداوم پیدا میکنه. اواخر وقت چهارشنبه و روز پنجشنبه در حقیقت سامانه بارشی دیگری نیمه غربی کشورمون رو تأثیر گذار خواهد بود و ارتفاعات زاگرس مرکزی و دامنه های جنوبی البرز بارشاش آغاز میشه. برای تهران هم روز سه شنبه تهران به تدریج ابری میشه و روی مناطق شمالی تهران انتظار بارش باران و برف خواهیم داشت و موج بعدی بارش ها برای تهران از اواخر وقت پنجشنبه و روز جمعه تهران بارانی خواهد شد و امیدواریم که کیفیت هوای تهران هم در روزهای پنجشنبه و جمعه شرایط بهتری رو داشته باشه، اما تا روز سه‌شنبه پیش بینی می‌کنیم که تهران افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا داشته باشه و توصیه کردیم که اجتناب کنن از رفت و آمدهای غیر ضروری در سطح شهر، به ویژه سالمندان، کودکان و افراد با سابقه بیماری.
بله، ما هم توصیه داریم برای مردم عزیزمون در سایر نقاط ایران که با توجه به حجم بارش ها در واقع نکاتی رو رعایت کنه.
بله، از نظر حجم بارش ها این هفته ما بارش هامون روی زاگرس خواهد بود، هفته آینده مناطق غرب، جنوب غرب، جنوب کشورمون بارش های بیشتری خواهند داشت.
بله.
که در طی روزهای آینده در مورد بارش ها و هشدارهای هفته آینده که بارش ها بیشتر و گسترده تر خواهد بود در کشور صحبت خواهیم کرد.
پس کشاورزان عزیز در جریان باشن، رانندگان محترمی که در جاده ها تردد دارن.
بله.
و مسافرانی که خب قطعا به حاشیه رودخانه ها و در واقع جایی کوهستانی که ممکنه
بله.
که بهمنگیر باشه
درست.
نرن و اجتناب کنن از حضور در اونجا. خیلی متشکرم از شما، نقشن روز خوب داشته باشید، خداحافظتون.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
خب اما در این لحظه میخواییم بریم بخش بعدی رو بشنویم و همراه بشیم با رضا فرخی. تو خبر هم داشتیم در مورد طرح ملی مسکن، تو این بخش دیدگاه بیشتر بهش پرداخته شده، با هم بشنویم.
دیدگاه.
سازمان نهضت ملی مسکن به موضوعی مورد توجه برای بسیاری از شهروندان تبدیل شده، به ویژه شهروندانی که علاقه دارند خانه‌دار شوند. طرحی که هر روز جزئیات تازه‌ای از آن منتشر می‌شود و در یکی از آخرین این جزئیات از این گفته شده که جوانان مجرد هم می‌توانند در قالب این طرح خانه‌دار شوند، منتها با شرط خاصی که در این طرح در نظر گرفته شده.
مردان مجرد بالای 25 سال هم می توانند در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از موافقت این وزارتخانه با مصوبه شورای عالی مسکن مبنی بر ورود مجردها به طرح نهضت ملی مسکن خبر داد. محمودزاده گفت بر اساس این مصوبه همه آقایان مجرد که 25 سال را تمام کرده اند می توانند برای خانه‌دار شدن در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند.
در این بین مجردهایی که می توانند در این طرح ثبت نام کنند، جدا از تأهل در زمان تحویل گرفتن مسکن، باید شرایط دیگری هم داشته باشند. موضوعی که درباره آن معاون وزارت مسکن و شهرسازی این چنین عنوان می کند.
ببینید یکی دو به اصطلاح بحث متفاوت داریم روی موضوع مجردها. ببینید ما سه گروه مجردها قبلا بر اساس مصوبات امکان ثبت نام داشتن. یکی خانم های مجرد با سن بالای 35 سال. دوم معلولین جسم حرکتی با 20 سال سن فارغ از جنسیت و سوم هم نخبگان علمی با معرفی معاونت علمی ریاست جمهور. دو گروه جدید توی مصوبه اضافه شدن، یکی آقایون بالای 45 سال و یکی هم بیماران خاص بر اساس ساختاری که وزارت بهداشت اعلام میکنه. یعنی ما الان 5 گروه مجردینی رو داریم که میتونن در این طرح ثبت نام بکنن. پیشنهاد جدیدی که مطرح شده و وزارتخونه داره روش کار میکنه برای تشویق در ازدواج و تشکیل خانواده اون هستش که در حقیقت در بتونن این فضا برای کسانی که آمادگی ازدواج دارن و موضوع مسکن مانع ازدواجشون هست بتونن ثبت نام بکنن و در مراحل بعد با پیشرفت پروژه و انشالله نهایتاً در زمان تحویل پروژه بتونن متأهل شده باشن و پروژهشون رو تحویل بگیرن.
از سوی دیگر درباره چند و چون ثبت نام مجردها رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به برخی نکات اشاره کرده و به سوالاتی که در این باره مطرح شده این چنین پاسخ می‌دهد.
ببینید اولا ما به لحاظ حقوقی تیم حقوقی گذاشتیم که فردا کسی ثبت نام میکنه به قول شما آورده میاره که نمیشه بهش بگی که مسکن شما چه کار هستید. ما اولا تیم حقوقی گذاشتیم کار کردیم با کسانی که در واقع مجردن و ثبت نام میکنن یه توافق نامه قرارداد امضا میکنیم که این قرارداد الان داره روش تیم حقوقی کار میکنه که هنوزم دلیلش اینه که مجردات امروز وارد سامانه نشدن و منتظر دوستات و مطلب حقوقشون هستیم اینه که کسی که ثبت نام کرده فردا موفق به ازدواج شد تکلیف خونه چی میشه. در این قرارداد ما در واقع دستور العملای دوستان حقوقمون دارن کار میکنن، کسی که بعدا نتونست ازدواج کنه زمین مجانی بهش داده نمیشه، چون الان زمین تقریبا برای مجانی است دیگه، ولی اگر ازدواج نکرد تا اون روز در واقع زمین دیگه برایشون مجانی نیست. یه کار حقوقی هم هست و قرارداد حقوقی هم از قبل نوشته شده. این در واقع تشویق میکنه و ترغیب میکنه که در این مدت بالاخره تعهد کرده بره ازدواج کنه دیگه.
حالا یعنی تو فرم قراردادش تعهد ازش میگیرین
که بعد فرم قراردادش اینه که در موقع تعویض مسکن در واقع باید ازدواج کرده باشه، مگر اینکه در اون موقع دیگه این مزیتاش هست میشه.
اما درباره همین موضوع برخی کارشناسان به این مسئله اشاره دارند که قید شرط ازدواج در چنین قراردادی میتواند پیامدهای منفی هم داشته باشد، از جمله این که میتواند منجر به ازدواج‌های سوری شود و یا ازدواج‌هایی که تحت فشار و اضطرار صورت می‌گیرد. علاوه بر این با توجه به اینکه برخی از مقامات وزارت مسکن و شهرسازی از شهرک سازی همزمان با خانه سازی سخن گفتند، بسیاری نگران این هستند که مناطقی که دولت برای ساخت این مسکن ها انتخاب می کند دور افتاده و پرت باشند. این در حالی است که در برخی از طرحهایی که در گذشته هم اجرایی شد همین چالش ها وجود داشت و بسیاری از شهروندان که در این طرح‌ها صاحب خانه شدند بعدها در سکونت طولانی مدت به دلیل نبود امکانات و فروش این واحدهای مسکونی دچار مشکل شدند. همچنین برخی صاحب نظران عنوان می‌کنند که این طرح ممکن است سبب جهش تورم هم بشود. رستم قاسمی وزیر مسکن در همین باره گفته طرح نهضت ملی مسکن تورم‌زا نیست، چرا که مانند مسکن مهر خط اعتباری بانک مرکزی برای اجرای این طرح در نظر گرفته نشده است. حالا به هر صورت این امید وجود دارد که با نگاهی درست و برنامه‌ریزی صحیح و اندیشیدن به تمام جوانب این کار، جوانان و بسیار از اخشاری که مسکن ندارند در قالب طرح نهضت مسکن خانه‌دار شوند.
امروز صبح وقت فرهنگ از شما پرسیدیم که اهل هدیه دادن کتاب هستین و این رفتار چقدر در فرهنگ کتابخوانی میتونه تاثیر بذاره.
برامون نوشتید همیشه دوست دارم کتاب هدیه بدم برای اینکه این هدیه نشون دهنده تفکرات و اندیشه هام.
و نوشتین که کتاب میتونه حرفی باشه که من به گیرنده هدیه میخوام بدم اما نمیتونم به زبون بیارم.
یا مثلا گفتیم به نظر من به جای هدیه دادن وسایلی که شاید اصلا به درد طرف نخوره میتونیم کتاب هدیه بدیم.
بله، و اینطوری به سرانه مطالعه کشور هم تا حدودی کمک کنیم. خیلی متشکریم از شما دوستان عزیز، در جریان باشین که کتاب خوب به منزله بهترین دوست و مونس انسانه و میتونه در تمام مراحل زندگی همراه ما باشه. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم تا فردا صبح. خداوند مهربان همراه لحظه های شما.
خداحافظ.